ساعت 3 بعد از ظهر است. سلام شنوندگان گرامی، سرسامی عباس هستم و این برنامه را آغاز میکنم. در بخش اعظم این برنامه، برنامه فکر نو با جوانان نشر میشود که نصرت پارسا میزبان آن است. اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ازبکستان پیشنهاد کرده است که از مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان میزبانی میکند. در نتیجه حمله جنگجویان داعش بالای یکی از پوسته های امنیتی ولسوالی در زاب ولایت زیرجان 12 تن از دو طرف کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور روسیه با امیر قطر در مسکو دیدار کرد. تفصیل خبرها. ازبکستان پیشنهاد نمود که حاضر است از مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان میزبانی کند که این عمل میتواند از ازبکستان را به یک بازیکن مهم در حل بحران افغانستان تبدیل نماید. این پیشنهاد توسط رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف در کنفرانس تاشکند پیشنهاد شد. نشست تاشکند امروز با حضور رهبران افغانستان و ازبکستان آغاز شد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در مراسم افتتاحیه این نشست گفت پروسه صلح افغانستان برای تمامی منطقه با اهمیت است. آقای میرزیایف تاکید کرد که باید هدف مشترک برای رسیدن به صلح جامعه عمل باشد. رئیس جمهور ازبکستان گفت آنها آمادند که برای پروسه صلح افغانستان در هر سطحی که لازم باشد سهولت ایجاد کنند و ازبکستان حاضر است که در خاک خود امکانات را برای مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان فراهم بسازد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هم گفت که نشست تاشکند امید تازه برای افغانستان می‌دهد. آقای غنی رابط میان دو کشور را خیلی با اهمیت خواند. او سپاسگزاری کرد که ازبکستان پروسه کابل را به یک نشست کلیدی مبدل ساخت. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف اظهار داشت یگانه راه حل بحران افغانستان مذاکرات میان حکومت کابل و طالبان است. در این مورد در برنامه‌های بعدی صحبت مفصل خواهیم داشت. در نتیجه حمله جنگجویان داعش بالای یکی از پوسته‌های امنیتی ولسوالی درزاب ولایت زیرجان 12 تن از دو طرف کشته و زخمی شدند. عبدالحفیظ خاشی عامل امنیت قماندانی امنیت زیرجان امروز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در برابر حملات داعش از خود مقاومت نشان داده 4 تن از جنگجویان داعش را کشته و 5 تن دیگرشان را زخمی کردند. خاشی اظهار داشت در این درگیری 4 ساعته که شب گذشته رخ داد 1 تن از نیروهای امنیتی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. با گفته عامل امنیت قماندانی امنیت زیرجان فعلا وضعیت در ولسوالی درزاب عادی است. مقامات قماندانی امنی کندز میگویند که در دو حادثه جداگانه 7 سارق مسلح دستگیر شدند. قماندان امنی کندز جنرال عبدالحمید حمیدی در یک کنفرانس خبری اظهار داشت 5 تن از دزدان شب گذشته در ناحیه پنجم شهر کندز در جریان سرقت دستگیر شدند. به گفته او یک سارق دیگر در اینجا در نتیجه تیراندازی سربازان کشته شد. دو سارق دیگر از سوی مدیریت مبارزه با جنایات با 2000 سیر مواد خوراکی بازداشت شدند. و گفته مقامات امنیتی افراد بازداشت شده در سرقت‌های مختلف در مناطق این ولایت دست داشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پس از آن که امریکا بر 7 شرکت پاکستانی به خاطر دست داشتن در معامله‌های هسته‌ای تحریم وضع کرد، اسلام آباد از موقفش در منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دفاع کرد. وزارت خارجه پاکستان دیروز در خبرنامه گفت تلاش های پاکستان به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، کنترل در صادرات و همچنان محافظت امنیت آن برای همه آشکار است. این تحریم ها می تواند انتظار پاکستان را برای شمولیت در گروه تدارکایی هسته‌ای یا NSG صدمه بزند. اداره صنعت و امنیت امریکا پنجشنبه گذشته بر 7 شرکت پاکستانی تحریم وضع کرد. رابط امریکا و پاکستان به دنبال آن تیره شد که اسلام آباد به پناه دادن طالبان که در افغانستان می جنگند متهم شد. پاکستان این اتهام را رد می کند. رئیس جمهور روسیه با امیر قطر در مسکو دیدار کرد. ولادیمیر پوتین در حال با شیخ تمیم حمد ثانی دید که ده ها تن از شهروندان روسیه در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز خریداری در آن کشور کشته شدند. کرملین میگوید امیر قطر در دیدار با رئیس جمهور روسیه از آتش سوزی در مرکز خریداری در شهر کمیروا در سایبریا ابراز تأثیر کرده است. دو رهبر همچنان در مورد وضعیت سوریه و گسترش روابط دو جانبه بحث کردند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ایران را به دادن راکت‌های بالستیک به گروه حوثی‌های یمن متهم کرده و گفته است این راکت‌ها در آغاز هفته ریاض را هدف قرار دادند. ائتلاف همچنان تأکید ورزیده که پاسخ مناسب به این حمله داده خواهد شد. ترکیه الملکی یک سخنگوی نیروهای سعودی با نشان دادن پارچه های راکت ها در یک نشست خبری در ریاض گفت بر اساس بررسی ها این گونه راکت ها توسط ایران برای حوثی های یمن داده شدند. به باور وی راکت هایی که علیه خاک عربستان سعودی استفاده شدند از ایران قاچاق شده بودند. حکومت افغانستان حمله راکتی حوثی های یمن بالای عربستان سعودی را شدیداً محکوم می کند. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که هرچند راکت بالستیک پرتاب شده حوثی ها را خوشبختانه نیروهای دفاعی عربستان سعودی خنثی ساختند، اما این گونه حرکت های حوثی ها در برابر سرزمین حرمین شریفین باعث نگرانی شدید دولت و مردم جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. و هزاران نفر در شهر کیمروای سیبیر مظاهره کرده و به خاطر حادثه آتش سوزی در این شهر که ده ها نفر در آن کشته شدند خواهان استعفای حکومت محلی شدند. در این حادثه در یک مرکز خریداری بیش از 60 نفر جان دادند. در لیست اخیر قربانیان این آتش سوزی که امروز نشر شده معلوم می شود که 41 تن از قربانیان این حادثه اطفالند. مظاهره در مرکز شهر آغاز شد و صدها نفر در آن شرکت داشتند و به زودی تعداد آنها به هزاران نفر رسید. در آغاز امروز رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم از این شهر دیدن نمود و تعهد کرد که عاملین این حادثه مجازات خواهند شد. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، به برنامه فکر نو خوش آمدین. موضوع مورد بحث در برنامه امروز ما فعالیت نهادهای جامعه مدنی در افغانستان است که شنونده های عزیز شما میتونین که در برنامه تماس بگیرین و سوالات و نظریاتتان را پیرامون فعالیت نهادهای مدنی در کشور مطرح بکنین. مهمانان من در استودیو آقای عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان و همچنان بانو مهناز مالستانی یکی از فعالین مدنی. تماس شنونده ها را در ادامه برنامه خواهیم داشت. شماره های تماس را تکرار میکنم: 0700-822-755 و 0799-20-3540. صحبت ها را از آقای رفیعی آغاز میکنیم. اول در مورد فعالیت نهادهای مدنی در افغانستان یک معلومات مقدماتی اگر ارائه بکنین تا یک شنونده ها هم بدانن که نهادهای مدنی چگونه فعالیت میکنن و هدفشان چی است، تا اینکه اونا آماده شون برای سوال و پرسش هایی که مطرح میکنن. مهربانی،
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنونده های بسیار محترمتون. بحث جامعه مدنی و نهادهای جامعه مدنی در افغانستان بیشتر با سقوط طالبا یا پس از سقوط طالبا افزایش بیشتر میگیره، هرچند نهادهای مدنی به صورت بسیار گسترده در دوران جنگ سرد هم در افغانستان فعالیت میکردن و به خصوص در مناطقی که دولت افغانستان توانایی رساندن خدمات اجتماعی را نداشت، اینا ساحه را تحت پوشش قرار میدادن و از خدمات مثل تعلیم و تربیه و صحت و امثالهم هم به اونا کمک میکردن. اما پس از طالبا و با آمدن نظام جدید دموکراتیک در افغانستان حرکت های مدنی شکل تازه تر به خود گرفت و در تمامی عرصه های خدمات و به خصوص خدمات ابتدایی و اولیه خیلی فعال شدن. نهادهای مدنی در طول 15 سال گذشته تانستن یک جایگاه بسیار خاص را و خوب را در ارتباط با مسائل مربوط به توسعه و انکشاف در افغانستان، در مسائل مربوط به دادخواهی در افغانستان، در مسائل مربوط به نظارت از عملکرد دولت و سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان و همچنان در حمایت از مشارکت سیاسی مردم و به خصوص شهروندان افغانستان ایجاد بکنند. این خدمات عمدتاً در تمامی افغانستان مطرح شده، هرچند شهرها پوشش بیشتر گرفتن، اما در مجموع سر تا سر افغانستان تحت پوشش بوده و بیشترین فعالیت‌ها هم به خصوص در مسائل مربوط به ارائه خدمات در ساحه‌های روستایی بیشتر شد.
شما وقتی که ارائه خدمات میگین شامل کدام موارد است؟
مسائل مربوط به تحصیل و تعلیم و تربیه، مسائل مربوط به صحت و بهداشت و حفظ و صحه، مسائل مربوط به سرک و راه و مسائل مربوط به آب آشامیدنی، مسائل مربوط به هر آنچه در ارتباط با نیازهای اجتماعی در مناطق ضرورت است، مثلا خدمات ابتدایی زراعتی برای مردم افغانستان، سیستم‌های آبرسانی و تقسیم آب در کشور و امثال.
خانم ملستانی، میخواستم صحبتهای شما رو هم داشته باشم. آنچه را که آقای رفیعی گفتن، ارائه خدمات از طرف نهادهای جامعه مدنی چقدر موفق بوده این نهادها در عرصه خدمات رسانی به مردم افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام خدمت شما، خدمت جناب آقای رفیعی و تمامی عزیزان که امروز صدای ما را میشنوند. در رابطه با نهادهای جامعه مدنی، یک چیز من خدمت شما عرض بکنم، نفس تشکیل جامعه مدنی هست. البته نهادهای جامعه مدنی نهادهای خودجوش هستند که در اونجا تعداد از افراد به صورت خودجوش و بدون کدام غرض سیاسی یا بدون کدام دید سیاسی دور همدیگر جمع میشن و در این شروع میکنن به فعالیت های مدنی که در جهت راستا یا مثلا تحقق حقوق شهروندان، در جهت حمایت حقوق شهروندان هست. یک چیزی که یا یک تفاوتی که بین نهادهای جامعه مدنی و احزاب عملا وجود داره، مسئله یه هست که احزاب از همون بدو تاسیس هدفشان سهمگیری در قدرت هست، در حالی که در نهادهای جامعه مدنی ما شاهد چنین چیزی نیستیم. نهادهای جامعه مدنی اینا نقش یک پل ارتباطی بین دولت و حکومت با شهروندان را به اصطلاح دارن که در اینجا هم فعالیت‌ها یا خواسته هایی که در رابطه با به اصطلاح شهروندان دارن اینا را بازگو میکنه برای مسئولین حکومتی و در مورد چالش هایی که حداقل در سطح جامعه وجود داره اینا میرن ما اونا را دادخواهی میکنن و چالش ها را حداقل بیان میکنن تا در این راستا اما فعالیت هایی که باید و شاید انجام شود تحقق پیدا بکنه و این چالش ها حداقل دامنش کمتر و به اصطلاح ضعیف‌تر شود. در کل هم قسم که آقای رفیعی هم عرض کردن، سالهای اخیر دوران شکوفایی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان بوده، با آنی که نهادهای جامعه مدنی نهادهای نوپا هستند در جامعه افغانستان. برای اساس در سالهای اخیر با حمایت جامعه جهانی نهادهای جامعه مدنی تانستند که حداقل اما نقش و تصویری که در جامعه باید داشته باشن تا حدودی به اصطلاح ایجاد بکنن، با آنه که هنوز هم بسیاری از معضلات یا بسیاری از چالش ها وجود داره که نتانستن جامعه مدنی حداقل به مو شیوهی که باید در یک جامعه فعالیت بکنن در افغانستان باشن، اما باز هم طی سالهای اخیر با حمایت جامعه جهانی جامعه مدنی تانستن که فعالیت های خوب و مؤثر را در افغانستان اجرا بکنن.
آقای رفیعی، بیشتر نهادهای جامعه مدنی در افغانستان فعالیتشان چگونه است؟ از آدرس دولت جواز میگیرن بعد فعالیت میکنن؟ از کجا جواز میگیرن؟ در این مورد هم صحبت اگر داشته باشین.
با تشکر از خانم مارستانی که خیلی واضح صحبت کردن در قبال مسائل مربوط به نهادهای مدنی. نهادهای مدنی در واقع تشکلات خودگردان و تشکلات رسمی است که مشروعیت حقوقی داشته باشد. یعنی حتی نهادهای خودگردان و خودجوش محلی که مشروعیت حقوقی خود یا از محل خود یا از مردم خود یا از یک گروه اجتماعی نمیتونه بگیره یا از دولت نمیتونه بگیره، اونا در مجموع باز گروه ها و نهادهای بسیار منضبط مدنی هم خطاب نمیشن. چی بسا از این نهادها که بعدن به بیراه میرن و باعث ترویج فرهنگ های نامناسب مثلا بنیادگرایی و امثال هم میشن. ولی این فرمودیشان خیلی دقیق است که نهادهایی است که نه سود محور است و نه اقتدار محور. این نهادها بیشتر نهادهای اجتماعی هستند که انگیزه کاریشان جهت بهبود مسائل اجتماعی و مصرف است. در افغانستان نهادهای مدنی یا شکلگیری نهادهای مدنی برمیگرده به تاریخ بسیار کهن فکر اجتماعی در افغانستان، چون منطقه ما یا حوزه تمدنی ما یک حوزه بسیار اجتماعی است و یک حوزه بسیار عکس العملی در قبال مسائل اجتماعی و تاریخی بوده. به همون لحاظ نهادهای اجتماعی یا نهادهای مدنی افغانستان بیشتر نهادهای عکس العملی است در گذشته هاش. جنبش های اجتماعی، جنبش های مدنی و جنبش های غیر وابسته به قدرت های سیاسی در منطقه، حتی در گذشته های بسیار دور در افغانستان یا در حوزه تمدنی ما، در حوزه تمدنی که فعلا به نام افغانستان یاد می شود، در گذشته چندین کشور همسایه ما را هم در بر می گرفته، میتونه یک مثال خوب از مسائل شکل گیری های نهادهای جامعه مدنی و جنبش های مقاومت اجتماعی در برابر مثلا استبداد، زورگویی، بی‌عدالتی و امثال هم باشه. نهادهای مدنی در افغانستان امروزه بیشتر با روش های دموکراتیک و با سیستم های دموکراتیک استوار است، یعنی به قانونمند است و با ثبت و راجستریشنشان یا اجازه یا مجوز حقوقیشان از دولت افغانستان که یک دولت به اصطلاح دموکراتیک است میگیره. نهادهای جامعه مدنی افغانستان شامل یک کتله بزرگ از نهادهای اجتماعی، نهادهای غیر حکومتی، نهادهای فرهنگی، نهادهای هنری، نهادهای علمی و تکنیکی و تحقیقی میشن. عمدتاً خود نهادهای مدنی در چندین راستا فعالیت میکنه. یکی از راستاهای بسیار عمده و اساسیش خدمات است، یا ارائه خدمات است، خدماتی که در جامعه نیاز است و نهادهای مدنی او را کشف میکنن و دوباره به جامعه طرح‌ها و پیشنهادهای خود میدن. یک بحث دیگه که یک راستای دیگه که نهادهای مدنی در او کار میکنن فکر نو است یا ابتکار نو است، که مثلا امروز اتاق فکر یا تینک تنگ هایی که در جهان به عنوان نهادهای مدنی کار میکنن، اینا طرح‌های جدید برای بنبست ها، برای مشکلات، برای مسائل اجتماعی و خصوص گزینه های مثبت و خوب ارائه میکنن. نظارت یکی از کارهای بسیار جدی دیگه جامعه مدنی است که بیشترین نهادهای جامعه مدنی در این بحث شامل هستند و کار میکنن. دادخواهی همچنان که آقای ما پیشتر اشاره کردن یکی از بحث‌های بسیار جدی در قبال مسائل مربوط به دادخواهی است که با جامعه مدنی است که خوشبختانه در افغانستان نتایج بسیار محسوس داشته و نتایج بسیار خوب داشته. هر چند تمرین دموکراسی در افغانستان یک پدیده بسیار نو است. افغانستان تاریخش یک تاریخ سکولار خیلی مستبدانه است، یعنی یک رژیم‌های همیشه دیکتاتور در افغانستان مستقر بوده. به همون لحاظ فکر مدنی یا فکر پذیرش همدیگر پذیری یا فکر پذیرش دموکراسی در افغانستان یک مقدار با چالش ها مواجه است. ارزیابی یکی از بحث های دیگه است که در نهادهای مدنی در مجموع با او کار میکنن و تصادفاً در این بحث ها هم موفقیت های بسیار چشمگیری را در چند سال گذشته افغانستان داشته. بیاد داشته باشین که ارزیابی هایی که جوانان افغانستان حداقل در دوران تحصیل خود فعلا نسبت به وضعیت های اجتماعی افغانستان یا نسبت به حوزه اجتماعی افغانستان تبارز میتن، به اندازه چند صد سال کار گذشتگان ما میتونه محسوب شه. یعنی کسانی که تدسای خود حال نوشته میکنن یا پایان نامه‌های خود نوشته میکنن روی بحثا، این بحثا نشان میده که تحول فکری 15 سال گذشته در افغانستان بیشتر از دستاوردهای چند صد سال کار فکری گذشته نسل‌های گذشته ماست که میتونه بسیار یک نتیجه خوبه، یک امیدواری خوبه برای افغانستان و برای نسل‌های آینده افغانستان داشته باشه. بسیاری از مسائلی که در گذشته ها در افغانستان در اون مورد هیچ سند، هیچ منبعی وجود نداشت، امروز خیلی با قوت شما میتونید در ورسه ها منابع بسیار متعدد پیدا بکنید و این فکرهای جوان در افغانستان اینا را تهیه کردن و آماده کردن. احتمالا بسیار بسیار جامع و کل و موثق نخواهد بود، ولی قدمه های نخست است، میتونه خیلی مفید باشه برای آینده. بحث تحقیق یک بحث بسیار جدی است. افغانستان برای اولین بار داخل یک میدان بزرگی از تفکر مدنی و فکر مدنی و کار مدنی میشه که او تحقیق است. در گذشته ها ما همه چیز ما بنابر قیاس بود. امروز بیشترین تصمیم هایی را که در افغانستان میگیرن بنابر تحقیق های عینی میگیرن که ضرورت اجتماعی و نیاز اجتماعی به او استوار بر نیاز و ضرورت اجتماعی است. و این میتونه یک تحول بسیار بزرگ را در کار مدنی و فکر مدنی و ایجاد جامعه مدنی جدید در افغانستان به استوار بر تحقیق و استدلال و استنتاج و استنتاج باشه تا قیاس. یک کار دیگه که جامعه مدنی و نهادهای مدنی در او بسیار مصروف هستند یا بسیار توانستن دستاورد خوب داشته باشند بحث هماهنگی است. امروز شما نوع نزدیک شدن کار در میان نهادهای مدنی میبینید. هرچند اختلاف نظر یک اصل بسیار بسیار اساسی و خوب است، یعنی یک پدیده بسیار مثبت در درون نهادهای مدنی است که خوشبختانه در افغانستان حتی از ما بیشتر هم بیشتر است، اما میتونه خیلی مفید باشه برای آینده و خیلی هم امیدوار کننده باشه به خاطر ایجاد فضای پذیرش فکر مخالف در افغانستان و ای در هماهنگی های موجود دیده میشه. شما بسیاری وقتا از ترکیب های عجیب و غریب حتی در کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان میبینید که اصلا قابل باور نیست که فلان نفر با فلان نفر چگونه یک تیم یا تکت مشترک ساخته، در حالی که از نقطه نظر فکری با هم خیلی اختلافات جدی و بسیار اصولی و اساسی داشتن، ولی در یک مقطع بزرگ میرن به خاطر یک تغییر مثبت، میرن به خاطر یک بهبود، یک بهبود وضعیت، یک فکر نو میکنن و یک کار نو میکنن. این نمونه های از کارهایی بود که جامعه مدنی در اون پیشتر مصروف بوده. یکی از کارهای دیگه هم کارهای رسانه‌ای مطبوعاتی و نشر است. افغانستان برای اولین بار پس از چندین دهه گسست داخل یک فرهنگ جدید کتابخوانی و خواندن و نوشتن میشه. امروز توانایی نوشتاری نسل جوان افغانستان به مراتب قوی‌تر از نسل کهنش است. شبکه‌های اجتماعی تانسته توانایی نوشتن خیلی بالا ببره و خیلی هم قوی بسازه. و اما باور من این است که وضعیت کنونی خیلی به نفع مردم افغانستان است و به نفع نهادهای مدنی.
تشکر آقای رفیعی. یک تماس داریم از منطقه خوشحال خان کابل. آقای غزنیوال سلام علیکم.
سلام علیکم. تاست سلامانه و نعمت من سلامانه. نادیم فکر دغه تاسو باسي دا هغه څوک چې د دولت څخه وسولل شي یا وظیفه ورکړل وسولنه راشي، بیا دی جامع مدني ته دولت تخریب وي، او کله چې دی په وظیفو کې یا دی خپلوان په وظیفو کې، بیا دی چې په خلو نیولې خلکو ته خدمت هم نه کوي. مثال په ډول کله چې سید صاحب هم جامع مدني کې کار کوي، خو چې کله په برخ کې کومه والی صاحب دغه بیا دی هلته دی فرد په دغه باندې درېږي، نو دغه ته موږ څنګه جامع مدني ووایو؟ دغه نظر او پس ازادي راډیو چې یو غوښتنه دغه او د معرفه او حساب کې ستاسې کوم مېلمانه راغواړئ، تاسو باید کله د شخصي مکتبو پوښتنه هم ورچو کړئ چې هغه خلک چې خپل بچیان په شخصي مکتبو کې د پاول کال زر روپۍ فیس اخلي، په دوم کال باندې ولس واخلي، اتلس واخلي.
حتما آقای غزنیوالی، سوال را در برنامه های بعدی که در مورد معارف خود بود ما مطرح میکنیم از مهمانان برنامه ما. تشکر از تماستان. خانم مهناز، شما میشد جواب بتین به سوال آقای غزنیوال که گفتن یک تعداد از افراد که در حکومت کار میکنن وقتی که برکنار میشن میرن به جامعه مدنی فکر کنم؟ من بحث جامعه مدنی و کارشناسان سیاسی را که یک تعداد قبلا انتقاد میکردن یک غلط فهمی شده، میشه بیشتر شما توضیحات بتین صحبت بکنین؟
من تشکر میکنم از برادر ما که زنگ زدن موضوع رو مطرح کردن. ببینید، در صحبت های ابتدای ما خدمت عرض کردم که جامعه مدنی یک نهاد خودجوش هست که خود ایجاد میشه، بعد اینا هیچ نوع به اصطلاح خواستار دخل و غرضی در قدرت یا در سیاست نیستن. فقط حدیقه یک پول ارتباطی هست بین دولت و شهروندان که اینا در تامین حقوق شهروندان، در رساندن شکایات یا معضلات و چالش هایی که در درون جامعه وجود داره برای نهادهای حکومتی و دولتی تلاش میکنن و فعالیت میکنن. این نسل، این اصل و همون نفس تشکیل جامعه مدنی هست که در بسیاری از کشورها تا یک همچین شرایط جامعه مدنی شکل گرفتن و پیش رفتن. من در ابتدا هم گفتم جامعه مدنی که در افغانستان شکل گرفته یک جامعه مدنی نوپا هست، یعنی برای رشد و تکامل بیشترش نیاز به یک دور زمانی بسیار زیادی هست که اینو باید او دوره رو طی بکنن تا بتونن با اون رشد و تکامل واقعی و اصلی خود برسن و به عنوان جامعه مدنی ایدئال و مورد تایید همه شهروندان افغانستان در اونجا مطرح باشن. نهادهایی که حداقل خواسته های شهروندان رو بتونن مطرح بسازن و در جهت به اصطلاح اجرا یا تحقق او خواسته ها مکانیزم های نظارتی بسیار فعال و مؤثر رو در اونجا اجرا بکنن. در افغانستان خب با وجود این، باز هم ما از شخصا از نقش یا به اسلام و فعالیت ها و کارکرد های جامعه مدنی به عنوان اصلش یعنی خوشبین هستم، ولی چالش های هم وجود داشته در قسمت جامعه مدنی به دلیل از اینکه نهادهای جامعه مدنی در افغانستان وجود دارن بیشتر در قالب اینجوها بودن تا نهادهای واقعی جامعه مدنی، و اینا تا در قالب اینجوها آمدن پروژه های را اجرا کردن، پروژه هایی که بیشتر تمویل کننده و دولت ها و یا نهادهای خارجی در کشور بوده، پروژه های بسیار کوتاه مدتی که حداقل تا یک مدت اینا فعالیت کردن، اما بعد از یک مدت دوباره اون فعالیت به دلیل از اینکه حداقل هزینه پروژه با مو بسنده کرده، یه پروژه هایشان یا همین فعالیت هایشان تعطیل شده یا حداقل تعقیب نشده. این یک نوع به اعتباری یا حداقل عدم اعتماد بین شهروندان و خود نهادهای جامعه مدنی به وجود آورده که یک به اصطلاح یک ضعف هست که در اینجا، یک خالگاهی هست که در اینجا باید پر شود. یک مسئله است. مسئله بعد در دولت افغانستان چالش چالش های بحث امنیتی و سایر چالش ها وجود داره که عملا سایه بسیار به اصطلاح وسیع روی همه ابعاد جامعه گذاشته. نهادهای جامعه مدنی هم از این سایه به اصطلاح در امان نبوده، عملا دامنه اینا را هم گرفتن که از دیقل فعالیت های از اینا کاسته شده. یک موضوع موضوعی بعد هماهنگی که بین نهادهای جامعه مدنی باید ایجاد شود و نهادهای جامعه مدنی رو نمیتونه به 2 یا 10 نهادی که حداقل در خود مرکز یا در کلان شهرها فعالیت میکنن خلاصه بکنیم. نهادهای جامعه مدنی دامنش بسیار گسترده تر و فراختر.
شما گفتین نهادهای مدنی بیشتر پروژه‌ای و در چوکات انجوها بوده، باور شما است که باید غیر پروژه‌ای باشن این نهادها؟
دقیقاً بر اساس فلسفه جامعه مدنی، جامعه مدنی نباید پروژه‌ای کار بکنن، یعنی از سوی افراد تمویل شوه یا از سوی دولت‌های تمویل شوه، به دلیل از اینکه زمانی که پروژه را اجرا میکنن اینا مطابق با مو خواسته ها و یا حداقل اهداف را که نهاد تمویل کننده بر از اینا معرفی میکنه باید حرکت بکنه و اما نفس یا فلسفه تشکیل جامعه مدنی را تا جای زیر سوال میبره، چون نفس جامعه مدنی به روال نیست. اینا نهادهای خودجوش هستند که حداقل بدون هیچ نوع به اصطلاح غرض شخصی بر جهت به اصطلاح چالش های رفع چالش های شهروندان اینا فعالیت میکنن.
تشکر آقای رفیعی، میخواستم شما در این مورد صحبت بکنن، آیا واقعا نهادهای جامعه مدنی در افغانستان پروژه‌ای هستند؟
اول میخوایم بگم که همی نهادهای جامعه مدنی در تنها در افغانستان که در سر تا سر جهان نهادهای یا شخصیت‌های حکومی هستند، یعنی هم حقوقی هستند هم حقیقی هست. شما به انواع مختلف از نهادهای جامعه مدنی در سر تا سر جهان سر میخوند. احزاب سیاسی میتونن تشکیلات تحقیقاتی خود به عنوان نهاد مدنی خودشان مطرح بکنن. در جهان بیشتر از 130 حزب سراسری و جهانی وجود داره که اینا کتله های بسیار بزرگ یا نهادهای مدنی خود دارن که بر احزاب سیاسیشان کار میکنن بدون به اصطلاح دخالت در مسائل سیاسیشان، ولی بر از اونا طرحهای بسیار دقیق برای حزب سیاسی خود میدن. یعنی کتله سیاسی و حزب یک حزب سیاسی است یا هم گروه یک حزب سیاسی است، اما یک نهاد مدنی هم دارن. مثلا حزب سبزای آلمان خودش یک حزب بسیار قوی و جهانی است، ولی در پولیش یک مؤسسه داره به نام هندشپل فاندیشن که او هم فاندیشن به اصطلاح مدنی درون حزب است که درون حزبشان است. به اون لحاظ این یک شکل جدید از یا یک شکل تازه تر از تمرین فکر مدنی یا دموکراسی در جهان است. ولی در هر صورتش نهادهای اجتماعی کوچک و بزرگ که بیشترشان از وضعیت خودجوش شروع میشن، مثلا یکی از نهادهای بسیار بزرگ پولند در دهه 90 سال گذشته، قرن گذشته، نهاد همبستگی بود که لخ والستا یک رهبر کارگرای یا به اصطلاح همه اتحادی صنفی کارگران پولند او رو رهبری میکرد. یه حرکت یک حرکت خودجو شروع شد ولی با بزرگترین حزب سیاسی انجامید. در ابتدا یک حرکت مدنی بود و هیچ نوع رسمیت یا به اصطلاح شخصیت حکومی و حقوقی نداشت.
آقای رفیعی یک تماس داریم از ولایت کنر، بعد ادامه صحبت های شما را حتما میشنویم. شنوندی از ولایت کنر، سلام علیکم میربانی، صحبت بکنن. اول نامتون را بگویید.
زمانم سر رفیق زده کنر ولایت
کنر. مهربانی کنین میشه کوتاه‌تر صحبت بکنین تا اینکه تماس شنونده های دیگر هم باید داشته باشیم.
خوشایست. ده کنر ولایت که سره ده زیادتر مدنی فعالان ده مثلا شخصی مبارزه که یا دست یو شایان سر اخباره که ده اسلام و ده ارتس خلافی و میگیا بانه سره خلق و پزهن و پده بانه تاثیر کهی. آیا دیر پاره کم قانون شته یا ده جزا یا ده دیر پاره که دیر رهبری که یا خکار که وی بد که وی دایا شته یا کنه ده مرمت خمیده سوال ده.
دوباره کم بیشتر تکرار بکنین، گفتن فعالان مدنی در کنر هستن که رضاکارانه کار میکنن، بعد چی گفتن؟
نه رضاکارانه کار میکنه یا یک چیز نشر میکنه یا غیر منطقی باشه یا منافع شخصی خود میفعله یا دشمنی یا یک چیز میفعله منافع خود میفعله یا ساد خود تیر میکنه یا
اینه ای عملکرد فعالان مدنی کنر است به نظر شما؟ ای در کنر ای اتفاق افتاده، ای موارد در کنر دیده میشه؟
ای جامعه مثلا یک کس با حکومت تسلیم میشه او پروسه صلح همه باشه مدنی فعالان با یک گروه که به او پشتیبانی میکنه کنه او را تعقیب میکنه ای همیگه که تعلیم نیست 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 میکنه غلط اخبار نشر میکنه با یک شخصی منعصی کلی شانکار میکنه یک
تشکر اتمن مهمانای ما به این سوال شما جواب را میکنن ممنونتان زنده باشید خدا حافظ آقای رفی ادامه صحبت های شما را میشنویم بعد این سوال را جواب را خود کردیم
خوب است نهادهای مدنی فعلا در سراسر جهان از وضعیت ابتدایی به خصوص در وضعیت خصوصا کشورهایی که از نقطه نظر امنیتی یک مقدار با ثبات رسیدن و یک مقدار در حالت توسعه هستند و در کشورهای توسعه یافته و در کشورهایی که در حال توسعه هستند متفاوتتر از کشورهای پس از جنگ افغانستان هستند. ما مثلا در کشور ما چون حرکت مدنی یا جنبش‌های مدنی یک جنبش نوپا هست و نهادهای مدنی هم نهادهای نوپا هست، ما شاید در مراحل بسیار ابتداییش قرار داشته باشیم، اما واقعیتی است که تنها مسئولیت‌های ما در سطح ابتدایی ماندن یا باقی ماندن درست نیست. ما باید به طرف نهادهای تخصصی شدن بریم. ما باید تخصص توان ارزیابی و تحلیل کارهای دولتی را باید پیدا بکنیم. باید ما بتانیم طرح را بکنیم، چون نهاد مدنی که نتونه طرح بده، نتونه به صورت سیستماتیک مشکل حل بکنه. دقیقا همون صحبت خود شد که پیشتر خانم مارستانی به او اشاره کردن که با پروژه های کوچک و کوتاه مدت عملی میکنه. یکی از علت هایی که متاسفانه در 15 سال گذشته یک مقدار ما برخورد نهادهای مدنی را میبینیم که بسیار پروژه‌ای است، علتش این است که یک ویژن دراز مدت متاسفانه برای افغانستان به خصوص برای کار مدنی تا بال مطرح نشده و این هم ناشی از وضعیت نابسامان امنیتی و وضعیت نابسامان توسعه‌ای یا برنامه‌های توسعه‌ای دولتی است که متاسفانه ما در اونجا کدام پیروزی بسیار چشمگیری نداشتیم. در هر حالتش نهادهای مدنی باید نهادهای تخصصی باشند.
یعنی فعالیت نهادهای مدنی بدون از منابع تمویل کننده منابع بیرونی ناممکن است.
نه خیر، تو نیست. هدف ما این است که نهاد مدنی باید بنابر ضرورت‌های عینی جامعه خود طرح را بکنه و بر چالش‌ها و مشکلات موجود فائق به. یعنی همی توانایی را باید به صورت کلی داشته باشه. این که مثلا پول و یا منابع را برازی از کجا پیدا میکنه؟ با در نظر داشت دو اصلی که قبلا هم ذکر شد که یکی اصل غیر سیاسی بودنش، یکی غیر اتفاقی بودنش است، باید او مراعات شد، یعنی غیر جانبدارش. مثلا شما اگر پول را از یک کشور به عنوان یک کار استخباراتی میگیرین این کار مدنی نیست. اما اگر برای رساندن یک خدمات اجتماعی و یا یک خدمت اجتماعی یا به خاطر بهبود وضعیت یک جامعه یا یک محله یا یک روستا مطرح میکنه، در اون صورت شما یک فکر مدنی را کردین، این کار مدنی است و شما میتونین خدمات را ارائه کنین. در قبال سوال دوست ما بگویم که حرکت های مدنی یک حرکت های بسیار اسلامی است. دوست ما حتما از کنر میفهمه که وقت همدیگر پذیری در صدر اسلام مطرح شد، پیامبر خدا مهاجرت کرد به مدینه به شهر یثرب، بعد پروتکل اجتماعی رو اونجا امضا کردن، یعنی پروتکل همدیگر پذیری بین سه مذهب یا سه دین، دین اسلام، دین مسیحیت و دین کلیمیت، یعنی یهودی ها، مسیحی ها و مسلمان ها، جمع دین بدوی اعراب که در مدینه بودن یعنی در یثرب بودن، اینا با پیامبر اسلام در روز چندم مهاجرت که تاریخ هجری معظم آغاز میشه نشستن و یک پروتکل اجتماعی امضا کردن و در ختم پروتکل پیامبر خدا پیشنهاد کرد که آله چون ما داخل یک قرارداد مدنی شدیم، یعنی قرارداد شهری شدیم، ما به یک حرکت اجتماعی نوین یعنی یک قرارداد اجتماعی رسیدیم، آله نام یثرب به مدینه تبدیل میکنه و ای به توافق آرا تصویب شد و حرکت مدنی یا حرکت مدنی اسلام از جا شروع شد. اساسا معنای حرکت مدنی یا فکر مدنی یا کار مدنی هم دیگر پذیری و پذیرفتن دیگران هست، دیگرایی که با فکر شما مخالف هستند، با دین شما اختلاف دارن، با مذهب شما اختلاف دارن، با اندیشه شما اختلاف دارن، اما داخل یک پروتکل اجتماعی با شما میشن و شما به تفاهم میرسید. این اما توجیه بسیار قوی فکر مدنی و جامعه مدنی در اسلام است که پیامبر خدا اساس گذارش است و هیچ در این مورد شک و شبهه هم وجود ندارد. این که از چگونه استفاده میشه، سیاسی استفاده میشه از جامعه مدنی یا به اصطلاح خوب استفاده میشه یا بد استفاده میشه برمیگرده به چگونگی درک افراد از فکر مدنی، از کار مدنی و از اندیشه مدنی. آیا به خاطر سیاست استفاده میکنن، غیر منطقی صحبت میکنن، سیاسی صحبت میکنن، به خاطر تخریب همدیگه استفاده میکنن؟ این بحث های بسیار متفاوت است از کار مدنی و از نهادهای مدنی. در این مورد اختلافات اجتماعی ما بسیار زیاد است. متاسفانه افغانستان از جمله کشورهایی است که بافت اجتماعیش خیلی متضرر است.
تشکر. خانم مالستانی، بیشتر آقای رفیعی اشاره کردن که نظارت یکی از کارهای دیگه نهادهای جامعه مدنی در افغانستان است. به نظر شما چقدر دستاورد داشتن نهادهای مدنی در افغانستان در این عرصه؟
در رابطه با بحث نظارت، نظارت یکی از بحث های یکی از وظایف بسیار اساسی و عمده نهادهای جامعه مدنی هست در کشور، که باید برنامه ریزی بسیار اساسی و مهم را در ایراستا داشته باشن و بر اساس یک برنامه پیش برن. بحث نظارت مهمترین مسئلهش که یکی از چالش های بسیار مهم جامعه افغانستان هست، مسئله نظارت بر روند انتخابات هست. ما انتخابات های زیاد را شاهد بودیم در افغانستان. هنی در تازه ترین انتخابات نهادهای جامعه مدنی، نماینده های جامعه مدنی در اونجا حضور داشتن، رفتن به فرض نظارت از عملکرد یا نظارت از روند انتخابات در کشور. ولی در مرکز خوشبختانه این نظارت یا این ارزیابی یا حضور نماینده های جامعه مدنی تا حدود چشمگیر بود، یعنی تا حدود مورد حداقل رضایت افراد اونجا واقع شد. اما این نظارت در سطح ولایات، در سطح ولسواله های دوردست کشور متاسفانه که وجود نداشت. اگر وجود هم داشت، نماینده ها یا افراد مدنی با عنوان ها یا از طرف افراد یا از طرف نهادهای دولتی یا غیر دولتی موظف شدن رفتن در سیستم نظارت اونجا داخل شدن و از روند انتخابات به اصطلاح نظارت کردن. یک مسئله است، اما چالشی که ما در این خصوص داشتیم عدم گزارش دهی است. نهادهای جامعه مدنی اگر فعالیت کردند و در بحث انتخابات نظارت را انجام دادن، با تأسف که گزارشی از روند کارشان ارائه نکردند، گزارش تحقیقی و تحلیلی که حداقل بتونن اون روند اگر موضوعی در نقد و موضوع وجود داره اونجا نوشته بکنن و اگر خوشبینی هست اونجا نوشته بکنن، بعد راهکارها یا حداقل مواردی که بتونن در بهبودی روند انتخابات به اصطلاح مؤثر واقع شوه نبود. حداقل یک چیزی برای شهروندان تا شهروندان بفهمن که نهادهای جامعه مدنی به عنوان پول ارتباطی اینا حداقل از چالش انتخابات یا از مسائلی که در خود انتخابات وجود داره نظارت کردن، کار کردن و کارکرد اینا در اونجا چی بوده. یکی از موضوعات یا یکی از بحثایی هست که تا حدود گنگ مانده.
آقای رفیعی، نهادهای مدنی یکی از کارهاشون نظارت است و بیشتر خانم مالستانی اشاره کردن که از پروسه انتخابات نظارت بیشتری داشته این نهادها، اما از خود کارکرد نهادهای مدنی کدام نهاد نظارت میکنه، از چگونگی فعالیتشان؟
نهادهای مدنی سه مرجع پاسخگویی دارند. یک مرجع پاسخگوییشان کسانی است که به عمدتاً تمویل کننده هایشان است یا همکاران ملی و بین المللیشان است. میتونه یک شرکت خصوصی افغانی باشه، یک پروژه کوچک برای یا یک بزرگ برای نهادهای مدنی، بتا بعد اونا نظارت کنن. یکی دوم دیگه میکانیزم های مستقل نظارتی اجتماعی است که اونا برشان چیز میکنن و سوم خودشان است. یعنی خودشان در درون هر نهاد مدنی در درون خود باید تشکیلات را برای نظارت و چگونگی رشد داخلی خود داشته باشه، که یکی از تکنیک های یکی از تکتیک های بسیار بزرگ مدیریت معاصر و مدرن است. در قبال نظارت که پیشتر شما پرسیدین و خانم مالستانی هم در او اشاره بسیار خوب داشتن، عرض کنم خدمت شما که بدون شک نهادهای مدنی افغانستان در 16 سال گذشته با بخشی از توانایی های نیاز یا لازمه که ضرورت داشتن رسیدن، اما متاسفانه ما بر یک بزرگترین چالش های اساسی که در فکر مدنی در جامعه افغانستان است نتونستیم پیروز شیم. مثلا محافظه‌کاری اجتماعی در افغانستان یکی از چالش های بسیار بزرگ است. ما متاسفانه از یک روند روبرشت محافظه‌کاری اجتماعی در افغانستان خیلی رنج می‌بریم. یک مشکل بسیار عمده دین پناهی است. یعنی هر کس خود در پشت پرده دین پنهان میکنه، حتی میتونه از اونجا صدای ضد دین بکشه، ولی چون در پشت پرده دین است آدم هیچ نمیتونه علیش به اصطلاح. مثلا دوست ما پیشتر شکایت کرد که باز نهادهای مدنی گپای ضد اسلامی میکنه، در حالی که فکر مدنی یک فکر بسیار اسلامی است. جامعه مدنی با وجود با روز مهاجرت پیامبر شکل میگیره در درون اسلام و و نام شهر یثرب به مدینه تبدیل میشه و پیامبر خدا میگه که ما داخل یک جامعه مدنی شدیم. مدینه فاضله از طرح‌های بسیار ابتدایی فلاسفه و علمای دین در اسلام است. اونا شکل مدینه فاضله یا جامعه مدنی را که امروز ما مطرح میکنیم در واقع تمر بحث بسیار اساسیش با تفکر اسلامی آغاز میشه. به اول از ما فکر میکنم که نوعی از دین پناهی را که متاسفانه ما همگی از اون متضرر هستیم و به خصوص دانشمندا و متفکرین گذشته ما، حتی مثلا مولانا، بزرگترین چالش در برابر دین پناهی اجتماعی بود که بالاخره او را مجبور ساخت که فرار بکنه، چون نمیتونست با او فکر خود زندگی بکنه. عطار همچنان، سید جمال الدین افغان همچنان، بوالسینا همچنان، نمونه های بسیار، ناصر خسرو بلخی، حتی ناصر خسرو دهلوی، حتی مرزا غالب دهلی، دهلوی یا هندی، که از جمله کسایی هستند اینا که متاسفانه با اینمی وضعیت خیلی رنج بردن و خیلی هم نتونستن مبارزه خود بسیار علنی و بسیار قائم بکنن. اما آنچه در ارتباط با مسائل کار جامعه مدنی مطرح است، چند تا بحث بسیار جدی است که می خوام خدمت شما عرض بکنم. امنیت پیش شرط هر کار مدنی است. تا زمانی که شما امنیت نداشته باشین، به هیچ وجه نه تنها به توسعه ذهنی و فکری میرسین که به توسعه فیزیکی هم نمیرسین. حاکمیت قانون یک بحث بسیار جدی است. متاسفانه در افغانستان حاکمیت قانون به اندازه پایان آمده هم و لولش یا اندازش که شما با حاکمیت فرهنگ مافیات روبرو هستین. در افغانستان آنچه حاکم است فرهنگ مافیات است. هر کسی آخرین نفر صاحب صلاحیت در امور کار است. یک دکاندار خودش نرخ تعیین میکنه، خودش بازار تعیین میکنه، خودش سودا تعیین میکنه و خودش به دل خودش هر چی که میخواد انجام میده. من دیروز از مارکت سودا میگرفتم، یک دریور پاکستانی که سودا را آورده بود و فی کیلو 20 کلدار آورده بود، به یادم تسلیم کرده بود. یه آدم بالای من مفروخت به 160 افغانی فی چارک، یعنی فی 2 کیلو. بعد امو دریور آمده بود که هم پیسه اوگرایی خود جمع کنه. او پرسان کرد که تو امیره چطور میخوری؟ گفت به امی دکاندار افغان گفت به در مارکت که تو ایره چطور میخوری که تو از پیش ما به 20 افغانی میخری و به یه آدم به 80 افغانی مفروشی، یعنی با 20 کلدار میخری. متاسفانه با 20 کلدار خریده بود و تو با، یعنی 10 افغانی و تو با 80 افغانی رو میفروشی سر یادم. بعد او دکاندار افغانی یک خنده کرد، گفت که فکر کرد که ما پشتو نمیفهم، گفت که تو چپت، تو غلس، گفت او رو بارش گفت تو چپ باش. من میخوام بگم که یعنی حاکمیت قانون به همین اندازه متضرر است که ما بزرگترین ظلم در حق مردم خود روا میکنیم، چون حاکمیت قانون وجود نداره. دیگه
یک تماس آقای رفیعی از ولایت لوگر داریم.
خوب است، من این بس
است. آقای عابد حسین، سلام علیکم.
از ما همین مشکلی بود که روی این موج شما رو سرشوره پنج فیلم که رادیو آزادی است، روی این موج رادیو فردا از تهران فکر میکنم پخش شده. امید ما چقدر کوشش میکنیم که با رادیو آزادی وصل باشیم، امید رادیو دیگه صحبت میکنه.
خب در ولایت لوگر چون این مشکل پیش از این مطرح شده بود، انشالله این مشکل به زودی حل میشه. سوال یا نظر اگر داشته باشین میشه شما صحبت بکنین. تماسشان قطع شد. دقیقا هدف شنونده ما این بود که رادیو فردا در ولایت لوگر روی موج 100.5 FM نشرات داره که اون بخشی از رادیو آزادی در ایران است که نشرات داره. انشاءالله این مشکل به زودی حل خواهد شد. شماره تماس با ما 0700-822-755 و 0799-20-3540 میتونین تماس بگیرین و سوالاتتان را در مورد کارکرد و فعالیت نهادهای مدنی در افغانستان شما مطرح بکنین. خانم مالستانی، پیشتر در مورد بحث نظارت صحبت کردیم، حالا در مورد بحث دادخواهی اگر صحبتهای شما داشته باشین که چقدر موفق بوده نهادهای مدنی در افغانستان. هر وقت که موضوع دادخواهی سر زبان ها میشه، موضوع کشته شدن فرخنده بیشتر در ذهن میایه که در این قسمت دستاوردهای خوبی را نهادهای مدنی در افغانستان داشتن. در کل اگه اشاره شما در این مورد داشته باشه.
خوشبختانه یکی از زمینه ها یا یکی از بخش های فعالیت های جامعه مدنی که بسیار به اصطلاح پر و گسترده بوده بخش دادخواهی یا بخش دادخواهی است. با بررسی وضعیت گذشته یا با بررسی اتفاقاتی که در افغانستان افتاد، حداقل نهادهای جامعه مدنی به عنوان مدافعین حقوق شهروندان یا به عنوان کسایی که حداقل صدای شهروندان را بلند بکنن، تانستن که برنامه های دادخواهی بسیار اساسی، مهم و مؤثر را در سطح کشور اجرا بکنن. قسمی خودتان رو یاد کردین، بحث فرخنده و صدها بحث دیگری که در به اصطلاح جریان چندین سال اخیر اتفاق افتاده. اما بحث دادخواهی بستگی به اما خود نهاد داره که نه به چی شوه یا نهاد با کدام روی کرد و طرز عمل اجرا میکنه. بسیاری از نهادهای جامعه مدنی یا بسیاری از نهادهای مدنی اینا تلاش کردن دادخواهیشان بیشتر در قالب یک تظاهرات یا راهپیمایی هایی باشه که بتونن در اونجا تعدادی از افراد بکشانن با خود همسو بسازن، همصدا در جهت حمایت اتفاقی که افتاده صدایشان رو بلند بکنن. بعضی از نهادها هم تلاش کردن با برنامه ریزی ورکشاپ ها یا با برنامه ریزی یا حداقل اجرای برنامه های مؤثر دادخواهی به شیوه آموزشی که اینا رو تانستن حداقل بر تعدادی از همتان دیگر، تعدادی از شهروندان نحوه دادخواهی یا روند دادخواهی را به اصطلاح آموزش بتن تا اونو بتانن حداقل صدای خودشان خودشان بلند بکنن. در بحث دادخواهی ها یکی از موضوعاتی که همیشه بیشتر دادخواهی هم با مو خاطر صورت گرفته بحث زنان هست در کشور. یکی از مسائلش هم مسئله خشونت علیه زنان هست. من اتفاقا در اینجا حالا انتقادی هم دارم از تمامی فعالین جامعه مدنی که هستیم، خاطر از این که خب به هر حال ما همیشه فریاد زدیم، صدا بلند کردیم در جهت حمایت از حقوق زنان، آمدیم همیشه دادخواهی کردیم برای زنان تا که حداقل زنان در جامعه مورد خشونت قرار نگیرن. اما متاسفانه ما یک اصطلاحی که وجود داره در بین جامعه که ما دموکراسی رو برای همسایه میخواهیم، این بیشتر در اینجا تطبیق شده. ما عملا در بیشتری از موارد در بیشتری از نهادها شاهد بودیم که حداقل خود مدافعین حقوق مدنی، فعالین مدنی فقط خودشان وارد صحنه مدنی میشن، یعنی فقط خودشان وارد صحنه های دادخواهی میشن، هیچ کس مثلا یا تعداد بسیار انگوش شماری بودن که اینا خواهرای خودشان با خودشان همسو ساختن آوردن در برنامه ها، عملا سهم فعال برشان دادن، خانم های خودشان مثلا آوردن با خودشان در اونجا سهم فعال را برشان دادن. یکی از مسائل هست که حداقل باید مد نظر گرفته شود، به خاطر از اینکه ما وقتی که شروع میکنیم فعالیت های مدنی را یا برای ایجاد یک تغییر اساسی و بنیادی در جامعه خود ما کار میکنیم، خب ما باید از نهاد خانواده خود ما باید شروع بکنیم. مسائل و چالش هایی که حداقل در درون خانواده خود ما هست یا حداقل خانم هایی که در درون این نهاد کوچک وجود داره و احترام گذاشتن با اونا، با به اصطلاح ما مهم شمردن اونا، با سهم دادن اونا در امورات مدنی سهم فعال اونا رو مد نظر بگیریم.
تشکر از شما. آقای کریم وطن دوست از ولایت هلمند تماس گرفتن. سلام علیکم.
سلام آقای پاتخ و مهمان شما.
علیکم سلام.
سلام تقدیم میکنم. کریم وطن دوست هستم از ولایت هلمند، از ولسوالی گرشک.
آقای وطن دوست از گرشک مهربانی کنین.
ما یک قسمت برنامه را شنیدم، سخنان یک از مهمانان شما بسیار دفعه خوب را در مورد جامعه مدنی گفتد. البته من خودم از کسایی هستم که طرفدار جامعه مدنی هستم و میخواستم بیان سوال باشه باشم از مهمان شما که نکنم نامشان دستی بود، من برنامه را دوال نشنیدم.
آقای رفی و خانم مالستانی مهمان های ما هستن، مهربانی کنین.
آقای اختبات نکرده سوال مزونه ایسته که آیا به نظر شما ایکی که تروریست ها یا بسیلا طالبان سخت مخالف جامعه مدنی هستن، شما در این قسمت چطور آیا بالاخره کار خواهد کردن تا ذهن مردم عمر ذهن سازی کنن که جامعه مدنی در مناطق که مخالف نفوذ داره، آیا کار کرده تانستیم یا میتونیم بکنیم که مردم را از حقوق اولیشن آگاه بسازیم حکومت امنیت انسان داره؟ در این قسمت و دیگه سوال ما بود که از مهمان شما بود که بعض نهادهای مدنی هست که اونا به نحوی در برنامه های سیاسی که میان متاسفانه از کشور بیگانه حمایت میکنن، مثلا بیشترشون خودشان مدعی از این هستن که ادعا میکنن که از جامعه مدنی هستن، ولی به نحوی استماتاشون فهمیده میشه که اینا از مخالفین صدرسا به نحوی حمایت میکنن در برنامه ها، در برنامه های سیاسی تلویزیون ها یا دو ها آدم میفهمه. و ولی اینا هم جواز گرفتن. چطور میشه که اینا را کنترول داشت که اینا تحت نام جامعه مدنی بین از مخالفین حمایت میکنه؟ اگر شما نامش نمیگیرم ولی مردم بسیار مردم افغانستان تحت نام فدراسیون ها و اینا میفهمن که اینا از جریان خاص مخالفین حمایت میکنه. آیا اینا با یه حق محق دارن که بنا تحت نام جامعه مدنی جواز بگیرن بعد دیر از مخالفین بنا حمایت بکنن؟ این سوال ما بود.
بسیار زیاد تشکر آقای وطن دوست. دو سوال کردن، کوتاه کوتاه اگر جواب را شوه. سوال اولشون گفتن که آیا در مناطقی که مخالفان مسلح دولت حضور دارند فعالیت نهادهای جامعه مدنی در اونجا امکان پذیر است یا نه؟ آقای رفیع میشه شما جواب برا بکنین. سوال دومشون هم خانم مارستانی جواب خواهد داد.
اول عرض سلام دارم خدمت آقای وطن دوست، بسیار تشکر از تماسشون. ما باورم است که نهادهای مدنی بدون در نظر داشت مرزها و ساحه خطر همیشه در خدمت مردم خود بودن و همیشه کوشش کردن خدمات ارائه بکنن. امی حکنون در تمامی در تقریبا در بیشترین نقاط ولسوالی های ناامن ولایت هلمند خدمات صحی، خدمات تعلیم و تربیه و بعضی خدمات اجتماعی دیگه مثل سرکسازی و زراعت و ایگپا از طرف نهادهای مدنی متعدد در اونجا ارائه میشه که کمک میکنه به اهالی باشندگان و به خصوص مردمانی که در جنگ گیر ماندن و توانایی برآمدن از اون منطقه را ندارن تا اونا جانشان و مالشان و اولاد و زندگیشان حفظ باشه. البته مشکلات بسیار زیاد است، مشکلات وجود داره، جان بیشترین نهادهای افراد نهادهای مدنی ما هم در خطر است. ما معمولا سال گذشته شما باید دارین در طول چند سال گذشته ما بیشتر از 140 دوست و همکار قهرمان خود از دست دادیم و اونا شهید شدن متاسفانه در 15 سال گذشته، ولی کارها به صورت بسیار گسترده دوام داره و ما تلاش داریم که خدمات به صورت یکسان مساوی و مبتنی بر عدالت اجتماعی و برابری به تمام نقاط کشور برسه.
یعنی در برخی مناطق مخالفان مسلح دولت مخالفت نمی کنند با فعالیت نهادهای مدنی؟
البته بخشای سیاسی طالبا که بیشتر فکر آرامتر دارن و اونا میفهمن که خدمات ما خدمات جانبدارانه نیست، به خاطر حفظ مردم است، مشکل نداریم. اما در جاهایی که فکر نظامی بسیار قوی هست، بسیار قوی هست، در اون حالت متاسفانه ما یکم متضرر هستیم که جمعاً ما میتونیم بگیم که بعض جاها که ما میتونیم بریم بدون شک میریم، ولی بعض جاهایی که متاسفانه توانایی رفتن نداریم نمیشه.
یعنی در ساحات که عملا جنگ جریان داره ناممکن به نظر میرسه. آقای رحیمی از ولایت فرا تماس گرفتن. سلام علیکم.
و علیکم سلام برادر محترم، اول شما خوب است؟
سلامت باشین. مهربانی کنین آقای رحیمی فشرده تر اگر صحبت بکنین.
بله، نظر ما درباره این فعالیت های جامعه مدنی همین است که آیا در اولسوالی ها هم مثلا همین فعالین جامعه مدنی میتوانند حضور گسترده ای داشته باشند، در حالی که در اولسوالی ما که حضور داریم اصلا دیگه پا موجود نیه و هر کس که جامعه میده به کسای دیگه پا نیده کسی.
تشکر آقای رحیمی، اطمان به سوال شما جواب را خواهد شد. خانم مالستانی به سوال آقای وطن دوست اگر شما اشاره بکنین، گفتن که برخی از فعالین مدنی یا نهادهای مدنی از طرف کشورهای تمویل میشن و حتی از مخالفان مسلح دولت در برخ بحث ها یا بحث های رسانه‌ای حمایت میکنن. چون این موارد ایره آیا واقعا وجود داشته بر نظر شما؟
در این رابطه من دوباره برمیگردم به مصاحبات اول خود، به خاطر از اینکه خب به هر حال نهادهایی که بیشتر پروژه‌ای کار کردن کار یا نفس کار اجرای پروژه ها تونسته که یعنی نتونسته که حداقل اما اعتماد مردم از روی نهادهای جامعه مدنی واقعی جلب بکنه و این مسئله باعث شده که یک دید چندان نادرستی در رابطه با نهادهای جامعه مدنی به وجود بیاید، در حالی که تعریف جامعه مدنی یا تعریف نهادهای جامعه مدنی کاملا فرق میکنه با انجوهایی که اونا از سوی یک فرد یا از سوی یک دولت خاص تمویل میشن و کارهای پروژه‌ای را میان اجرا میکنن. یک مسئله هست که در عملا وجود داشته. در بحثی که در بسیاری از ولسوالی های در بسیاری از ولایات دوردست نهادهای جامعه مدنی حضور ندارن یا نتونستن به اصطلاح فعالیت بکنن، مسئله این هست که نهادهای جامعه مدنی بسنده نمیشه به تنها به چند نهاد یا چند فرد تحصیل کرده ای که حداقل در مراکز شهرها فعالیت میکنن، بلکه ما امو شوراهای مردمی یا جرگه های مردمی که در مناطق وجود دارن، اینا هم بخشی از نهادهای جامعه مدنی هستن که در اونجا فعالیت میکنن به نوعی، و فعالیت هایشان بسیار مثمر و مفید هست برای مردم منطقه. فقط نیاز به این هست که یک نوع هماهنگی بین این شوراها و جرگه ها ایجاد شود با نهادهای دیگر جامعه مدنی تا حداقل بتونن اینا فعالیت هایشان در یک هماهنگی بسیار اساسی و با یک طرح‌ریزی بسیار منسجم به پیش ببرن.
آها، تشکر. یک تماس آخری را از ولایت هلمند از ولسوالی نادعلی داریم. آقای صداقت،
مناطق دیگه دست مخالفین دولت هست، چرا به اینجا این مکه ها چرا فعال نمشه و این پروژه چرا اینجا فعال نمکنه؟
آقای صداقت، شما دوباره تکرار بکنین، من سوال شما را نگرفتم. گرفتین آقای رفی؟ چون با همکار تکنیکی مصروف بودیم کم کم. آقای صداقت، من آقای رفی در مورد سوال شما صحبت های خود داشتن، ممنونتان. تشکر از شنوندی ما که تماس گرفتن. آقای رفی میروانی کنین.
عرض سلام دارم خدمت آقای صداقت از هلمند. ما فکر میکنم که تا جایی که امکانات امنیتی اجازه بده و همکاران ما احساس مسئولیت بکنن، ما به اون مناطق میرسیم و همیشه کمک ها و خدمات و یپار ارائه کردیم. ولی وقت بحث جان همکاران ما مطرح باشه، متاسفانه ما نمیتونیم مسئولیت بگیریم و این خدمات ارائه کنیم.
این تمام ولسوالی های امن افغانستان تحت پوشش نهادهای مدنی
اگر ضرورت داشته باشه، اگر ضرورت باشه برای کار مدنی، یعنی کار تکمیلی و متمم مدنی، بله. اگر ضرورت نباشه ما الزاماً نه هر جایی نمیریم. در مسئله ولسوالی های ناامن، آقای صداقت، میخوایم خدمت شما عرض بکنم که در بسیاری از ولسوالی هایی که امنیت درست نبوده، خود شوراهای محلی به عنوان نهادهای مدنی خدمات ارائه میکنند. مثلا شوراهای انکشافی قریه‌جات، شوراهای انکشافی ولسوالی و شوراهای انکشافی روستاهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور، و در ضمن که اونا در برنامه همبستگی ملی هم یک مقدار رسمیت پیدا کردن و این خدمات بر از اونها ارائه شده. اما اگر فکر میکنین که، یا کسانی در ولایا و در ولایات بسیار دوردست به خصوص نامن فکر میکنن که این خدمات به اونا درست نمیرسه، اونا میتونن که طرحهای پیشنهادی خود را به اساس حمایت شوراهای محلی خودشان مطرح بکنن و بعد هم پیشنهادات خود را به مراجع زیرب بیارن. ما انشالله کوشش میکنیم به اونا کمک کنیم.
تشکر. 3 دقیقه به ختم برنامه مانده، میخوایم آخرین سوالا را مطرح بکنیم. خانم مرستانی، با توجه به پروژه بودن نهادهای مدنی در افغانستان که شما بیشتر اشاره کردین، حالا اگر این کمک ها قطع شوه به این نهادها، فکر میکنین که نهادهای مدنی بدون پول هم بتانن فعالیتشان ادامه بتن؟
یکی از بحث های بسیار اساسی در فعالیت های جامعه مدنی، همکاری ها یا به اسلام ایجاد کمک ها یا ابراز کمک ها از سوی هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی هست. بحث نهادهای جامعه مدنی در افغانستان متاسفانه از کمک های بسیار ناچیزی دولت برخوردار بوده. دولت افغانستان به دلیل از این که هنوز هم در داخل دولت دچار یک سری مشکلات یا معضلات یا بحران هایی که در خود نظام، در درون خود نظام وجود داره، هنوز موفق به این نشدن که حداقل اصل نظام دموکراتیک به اصطلاح در اینجا مد نظر داشته باشن. اما در نظام های دموکراتیک اصل بر این هست که نهادهای جامعه مدنی مورد حمایت قرار بگیره، اینا به اصطلاح حمایت شوند تا اینا رشد بکنه در درون جامعه. نهادهای جامعه مدنی که در افغانستان بودن از کمک های جامعه جهانی بهره مند بودن، اما نه به شیوه‌ای که حداقل نور بتونه به اصطلاح از تدویر پروژه ها یا از اجرای پروژه ها باز بداره. مسئله پروژه ها بیشتر مربوط به نهادهای به اصطلاح مستقل بیرونی بوده، نهادهایی که برای اجرای کار از سوی دولت هایشان مأمور میشن. اینا میان پروژه های کوچک را برای حداقل نهادهای جامعه مدنی میتن که حداقل بتونن یک جوابیه برای دولت خودشان داشته باشن که خب ما اینی بودجه را در اینی قسمت برای دولت افغانستان به اصطلاح مصرف رساند.
تشکر. میخوایم همین سوال را با آقای رفیعی مطرح بکنیم چون 1 دقیقه فرصت داریم. خانم مولستانی با مزرعت، آقای رفیعی، با توجه به این موارد آینده جامعه مدنی رو در افغانستان چگونه پیش بینی میکنیم؟
من فکر میکنم که در هر حالتش بحث تمویل در نهادهای مدنی یک بحث همیشه پایا خواهد ماند. حتی در نهادهای خودجوش هم شما یک مقدار امکانات و یک مقدار منبع ضرورت دارین تا بتونین یک کار رو انجام بدین که او سبب یک تغییر خوب و مثبت در جامعه شه. ای که ای منابع چگونه شما به دست میارین، چگونه کار میکنین، یک بحث کاملا جدا هست و مسئولیت دولت‌های دموکراتیک هم همیشه که منابع را در خدمت مردم خود و در خدمت کسانی که میتونن خدمات بهتر و خوبتر و ارزانتر و دقیقتر و موثرتر را بکنن بتن. در مورد آینده جامعه مدنی من فکر میکنم که جامعه مدنی افغانستان آیندهش ثابت شده هست تقریبا، یعنی به این معنی که در حالت رشد است و باور ما این است که جامعه مدنی در افغانستان خیلی رشد میکنه و خیلی هم موفقیت به دست میاره و باورم است که جامعه مدنی باز هم تکرار میکنم که در افغانستان در حالت رشد و خیلی هم با ذهن مثبت است.
بسیار زیاد تشکر از مهمانان من در استودیو و شنونده هایی که تا حال برنامه را دنبال کردن. این بود برنامه این هفته فکر نو که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعدی و سه شنبه آینده که باز هم در خدمت شما قرار خواهیم گرفت و تماس های بیشتری را از شنونده ها خواهیم داشت، شما را به خداوند